اما غمی به دل ندارد. الهی، گنجینه های رحمتت را بر ما بکشای و پنجره صفا را در سایه سار تو می جوییم. سایه سار مهر با همه مهر تقدیم به شما.
سایه سار مهر.
پیدا کردن راحت ترین راه برای رسیدن به هدف خیلی هم سخت نیست. میدونین چرا؟ چون به قول آقا جون، اونی که در آرزوی موفقیته هیچ وقت به دنبال راحت‌ترین راه نمیره، بلکه همیشه بهترین و مناسب‌ترین راه رو برای رسیدن به هدفش انتخاب میکنه. حالا اگه همین موقعیت رو ببریم در مصداق بزرگتر، متوجه میشیم که در یه جامعه هم برای رسیدن به موفقیت باید بهترین راه و درست‌ترین راه رو انتخاب کرد، نه راحت‌ترین و ساده‌ترین راه. روزی که جنگ تحمیلی شروع شد، خیلی ها میتونستن نرن جبهه و میتونستن از کشورشون دفاع نکنن. این راحت ترین کار ممکن بود. اما خیلی ها رفتن جبهه و شهید شدن و افتخار بزرگی رو برای کشور رقم زدن. بعد از جنگ هم مردان و زنان این سرزمین در معرض امتحانهای سخت بودن و خیلی هاشون با انتخاب راه‌های مناسب تونستن موفق بشن. مدافعان حرم هم میتونستن برای ماندگاری اعتقاداتشون نجنگن و راهو برای ورود دشمن باز بذارن. میخوام بگم وقتی قراره درباره عزت، سربلندی و موفقیت کشور حرف بزنیم، باید روی راه‌های ساده خط کشید. باید به دنبال بهترین راه بود تا بشه با قدم گذاشتن در اون راه به اهداف عالی و مراتب متعالی رسید.
یکی از چالش‌های ما راه‌های موازی و آسان ولی مهلک، این یکی از چالش‌های ماست. بنده فراموش نمی‌کنم برای وارد کردن، مال صحبت زمان ریاست جمهوری خودم، برای واردات یک کالای مورد نیاز جامعه که ما با زحمت زیاد اون رو از اروپایی‌ها می‌گرفتیم، آفریقایی‌ها همون کالا رو داشتن، خوبش هم داشتن، دوستان دست‌اندرکار آماده نبودن، توصیه شد، تأکید شد، تصدیق هم کردن در جلسه که نشستیم، تأیید هم کردن، تصدیق هم کردن، منتها سخت بود، کار با اروپا آسان‌تر بود. راه موازی آسان اما در این حال مضر، که انسان رو در تنگنا نگه می‌دارد، دوستان انسان رو ضعیف می‌کنه، دشمنان انسان رو قوی می‌کنه، زمام اختیار امری رو در داخل کشور به دست کسانی که در دل با ما دشمنند قرار می‌ده. این یکی از چالش‌های ماست.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به ساعت 19:35 دقیقه رسیدیم و صدای ما رو همچنان از پخش عصرگاهی رادیو نمایش میشنوید در این عصر دلانگیز تابستونی پنجشنبه 10 مرداد ماه. یک نمایش کوتاه تقدیم حضورتون میکنیم، امیدوارم که بپسندید.
تردید.
آقای احسانی لطفاً زنگو بزنید.
چشم آقای نصر.
سلام خانم فربود، ناصری هستم، مدیر مدرسه آقا شهاب.
سلام آقای ناصری، حالتون خوبه؟
ممنونم. راستش زنگ زدم تا درباره شهاب با شما صحبت کنم.
اتفاقی افتاده؟
نه نه، نگران نباشین. راستش شهاب از صبح تا حالا که اومده مدرسه سر حال نیست. آقای محمودی معلم دینیشون هم گفتن که شهاب امروز سر کلاس حرفایی میزد که نشون میداد از نظر روحی خیلی به هم ریخته است.
ولی شهاب حالش خوب بود، مشکلی نداشت.
آقای محمودی میگفت امروز که داشت سر کلاس درباره خداشناسی حرف میزد، شهاب ازش سوالایی میپرسید که بوی شک و تردید میداد. میخواستم ببینم این یکی دو روزه تو خونه اتفاقی افتاده که شهاب به لحاظ دینی دچار این تردید شده؟
نه هیچ اتفاقی نیفتاده. اتفاقا دیشب رفته بودیم منزل یکی از اقوام، کلی هم بهش خوش گذشت.
بله ممنونم خانم فربود، فقط جهت اطمینان خدمتتون زنگ زدم. خدمت آقای فربود سلام برسونی.
چش بزرگیتونو میرسونم.
خداحافظ شما.
به سلامت.
آقای نصری، همه بچه‌ها رفتن سر کلاس غیر از شهاب فربود.
شهاب الان کجاست؟
اوناش تو حیاط نشسته.
باش آقای نصری، شما مراقب بچه‌ها باش، من برم ببینم این پسر چه شده.
بله.
شهاب جان، تا نگی مشکل چیه اجازه نمیدم بری سر کلاس. پسر خوب، تو یکی از بهترین دانش آموزای مدرسه ای، تو خانواده خوب و سالمی بزرگ شدی. حیف نیست تو کلاس دینی حرفایی بزنی.
دست که... خودم نیست آقای نصری، یه چیزایی دیدم که شک تو دلم افتاده.
مثلا چی دیدی؟
ما دیشب رفته بودیم مهمونی منزل یکی از اقوام.
خوب
اونا نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه نمیدونم.
خب
ولی خب تو آسایش و رفاه زندگی میکنن، همه چیز دارن، خونه بزرگ، ماشین آخرین مدل، ویلا، سفرهای خارج از کشور، لباسهای گرون قیمت.
پس بگو چرا به هم ریختی؟ میخوای بگی چرا اونایی که از نظر اعتقادی ضعیف و سستن تو آسایشن؟
شما خودتونو بذارین جای من، حق دارم شک کنم یا نه؟
نه بذارم، چون نعمتهای خدا فقط نعمتهای مادی نیست. خوشنامی، آبرو، فرزند صالح، علم و دانش، آرامش روحی و شادی درونی هم از نعمتهای خدا هستن که اتفاقا خیلی وقتا افراد کم درآمد بیشتر از مردم ثروتمند این نعمتها رو دارن.
اینا چیزایی هن که بابام همیشه به خاطرشون خدا رو شکر میکنه.
درسته، از طرفی هم دنیا محل آزمایش پسرم. اگر کسی در رفاهه یا کسی فقیر و گرفتاره، هر دو برای اینی که امتحان بشن، برای اینه که بتونن در هر شرایط ایمانشون رو حفظ بکنن. موضوع دیگه اینه که نباید فکر کنیم همه اونایی که ثروتمندن افراد با ایمانی نیستن. اتفاقا خودم خیلی ها رو میشناسم که هم وضع مالی خوبی دارن، هم ایمان و اعتقادشون خیلی بالاست.
مثل دایی ابراهیم.
حالا من که نمیشناسمشون، ولی حتما همینطوری که تو میگی.
آقا اجازه من. الان به خاطر این شک و تردید خدا منو میبخشه؟
معلومه که میبخشه، ولی بهتر از این به بعد قبل از این که به باورا و اعتقاداتت شک کنی، اول کمی فکر بکنی یا از کسی سوالاتی رو که توی ذهنت هست بپرسی. خیلی خوب، حالا زود باش برو سر کلاس تا از درس عقب نیفتی. برو پسرم.
چش آقا، با اجازت.
سلام.
نوزده و چهل دقیقه است و ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از استودیوی پخش اصگاهی رادیو نمایش. قلب تو، قلب تو دیگر ترانه قلب مرا در شادی و اندوه نخواهد شنید، آنگونه که می شنید. دیگر پایان راه است، ترانه من در دور دست ها در دل شب سفر جایی که دیگر تو در آن نیستی. شب انتهای زیبایی است برای امتداد فردایی دیگر. تا زمانی که سلطان دلت خداست، هیچ کس نمیتواند دلخوشی هایت را ویران کند. Thank you. سپاسگزارم از دل و جان شما که همچنان پیوندی ناگسستنی با رادیو نمایش داره. خب عزیزان، در این لحظه جراحت ملک بهادر تقدیم حضورتون میشه. نمایشی هست با مدت زمان 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت ملک بهادر، برگرفته از جوامع الحکایات، اثر سعیدالدین محمد اوفی، نویسنده زهرا دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، شهریار همزیان، احمد گنجی، عرفان ابراهیمی، اکبر مولایی، امیر منوچهری، محمد رضا علی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
نمیپذیرم، نمیگذرم. چه گمان کرده ای سلیم که من بهانه‌ات میپذیرم و از تو میگذرم؟ باشا که رهایت کنم و تو را به حال خود واگذارم. برای تخلف و روی گرداندن از فرمانم باید دلیلی بیاوری که این توفان خشم را در من فرو نشاند.
سرور من.
سلیم. آره آره، سلیم وزیر، تو را به حضور خوانده بودیم.
خواندن از ملک بهادر و اجابت از این حقیر.
اجابت؟ تو اگر میخواستی اجابت من کنی از حکمم بیرون نمیشدی.
سرورم.
خاموش.
به چشم سرورم. چون ملک بهادر فرمان کند دم فرو میبندم و به نفس خیش میگویم بر نیاید تا جانم از تن بدر شود و به خاک پای سرورم بیفتم.
به گمانم کاری که از تو خواسته بودم سختتر از جان دادن بود که سرپیچی کردن از انجام آن را برگزیدی.
نه سرورم، اما مهمی روی داد که باعث شد از به جای آوردن حکم ملک بهادر غافل شوم.
سلیم، چه مهمی بالاتر از نواختن غریبی درمانده به کرمان یافته ای که بتوانی بدان بپردازی و از پذیرایی مهمان ما روی بگردانی؟ بگو سلیم، بگو چه بهانه داری تا که با این اعراض برابری کند؟
سرورم، بر من بود که غفلت نکرده و حکم ملک بهادر از یاد نبرم. باید نخست مسافر غریبی را که به این ملک آمده بود پناه داده و آنگاه برای رویارویی با عضدالدوله اندیشه می کردیم.
چه؟ عضدالدوله؟ مگر او؟
آری سرور من، آری. سلطان عضدالدوله به سوی این ملک می آید.
تو چرا گمان کردی که با اندیشه ستیزه می آید؟ شاید
سرور
که
من، اگر او در سر هوای فتح و گشایش نداشت با لشکر خود به سوی ما نمی آمد.
سلیم، تو می دانی هر سلطانی آنگاه که عزم دیدار از ملکی می کند شماری افزون از مردان جنگ آزموده را همراه خود دارد تا اگر کسی خواست به او چشم زخمی برساند.
سرور من، مردانی که از دو دوله با خدا ورده افسونتر از شماری است که هر سلطانی را در سفر همراهی می کنند.
پس سلطان از دو دوله برای فتح و گشایش است که می آید. چون این باشد سلیم، به گمانم باید میزبانی او نیز بکنیم.
سرور من می خواهند که...
آری، سلطان از دو دوله چون به این ملک درآید، غریبی درمانده و بی سرپناست که پذیرایی از او بر ملک بهادر فرض و واجب است.
چه میگویید؟ از دو دوله میآید تا که ویران کند و بسوزاند. آن وقت سرورم میخواهند برای او طعام بسازند و خان سلطانی بگسترند.
چه میدانی سلیم؟ شاید به حرمت نان و نمکی که پیش رویش میگذاریم دست به ویران کردن و سوختن این ملک نبرده و بازگردد.
سرورم، از این اندیشه درگذرید که چون اویی حرمت نان و نمک نگه دارد. سرورم خود نیک می دانند که سلطان از دو دوله قصد هیچ سرزمینی نمی کند مگر آنکه آن ملک را به تصرف خیش درآورد.
پس تو می گویی که او چون به این ملک درآید بیدرنگ دست به قبضه شمشیر خواهد برد؟
سرورم شک نکنند که اگر از دو دوله را بر خان نعمت خیش نیز بنشانند، او چون دست از طعام بکشد و برخیزد بیدرنگ به تیغ تیز شکر صاحبان خان می گذارند.
باشد باشد تا بنگریم که این سلطان خونریز چگونه می تواند شکر نعمت نگذارد.
سرورم، عاقبت می خواهند چه کنند؟
به گمانت چه باید بکنیم سلیم؟ هنگامی که از دو دوله طعام و خان سلطانی را خوش نمی دارد، جز آن که او را به تیغ خیش مهمان کنیم، چه چاره داریم سلیم؟
هیچ سرورم، هیچ.
وزیر، تو میپنداری مردان جنگاور ما میتوانند در برابر لشکرش پایداری کنند؟
نمیدانم سرورم، به گمانم که...
وزیر، به گمان و خیال باطل نمیتوان با لشکری مصاف کرد که پشت امیران بسیاری شکسته.
ملک بهادر خاطر خیش از برای همچون از دو دوله پریشان نکنند.
خاطرم پریشان است از آن روی که مرد را هزار دوست اندک باشد و یک دشمن او را بسیار.
روا نیست که سرورم از دشمنی چنین خرد در هراس باشند.
دشمن را اگرچه حقیر و زبون باشد نباید کوچک شمرد. تو نیز گمان مبر که بهادر تشویش و هراس خود دارد سلیم. من در اندیشه آن روزم که مادران این ملک را داغ فرزند برسد و مویه آنان تا آسمان بالا برود.
سرور من،
نمیخواهم فریاد هیچ زنی در سوگ شویش زیر آسمان این ملک بپیچد یا اشک کودکی بر خاک بیفتد.
هر پیکاری لاجرم کشتگانی دارد که در پی اون مویه کنندگانی روان میشوند. پس اگر سرورم سوگ و مویه مردم خیش نمیخواهند، باید که از مساف با سلطان از دو دوله روی بگردانند.
هاشا که مردمان این ملک از پیش روی دشمن بگریزند و سرزمین خیش بر او واگذارند. پس چگونه میخواهی که امیر آنان بهادر از در سازش با از دو دوله براید؟ نه وزیر، نه، تدبیر آن است که مردم را از این آتشی که در راه است بر کنار نگه داریم و دروازه های شهر را بسته و خود در قلعه بنشینیم تا بنگریم این سلطان که میآید پذیرایی به طعام را خوشتر میدارد یا ضیافت شمشیرها را.
بگذار بیاید تا بنگرد از تیغ‌ها و دشنه‌ها چگونه بزمی برای او می‌سازی.
برو و هر آنچه گفتم بساز و لشکر را مهیای مساف با دشمن کن.
بچشم سرورم.
ای جوان نگونبخت، کیستی که چنین غریب به این میدان پیکار در خون خیش قلتیده؟ افسوس بر این جوانی تو که باید در خاک شد.
بگو درید که دیگر مادرت تو را نخواهد دید. طبیب
سرورم،
دریغ که از شاخسار عمر او مادرش دیگر گلی نخواهد چید.
سرورم،
دریغ که آغوش مادرش از او خالی میماند و دیگر قلب او در میان بازوانش نخواهد تپید.
زنده شد، زنده شد سرورم، زنده شد.
بهتران است که بگویی زنده است وزیر. زنده بود اما امید به حیات خیش نداشت.
آری،
چون نام مادرش بردیم جان گرفت و به زندگی برگشت.
مادر
نترس جوان، نترس، مادرت را خواهی دید.
مادر،
این
مادر
ملک بهادر است که به تو وعده می کند مادرت را خواهی دید. طبیب
سرورم،
زود این جوان را از میدان پیکار بیرون برده و در مداوای او بکوشید.
چشم سرورم.
همه را درمان کنید چنان که ناله ای از هیچ مجروحی برنخیزد.
فرمان بردارم سرورم.
ها شما دوتا چون بیایید، مجروح دیگر هم اینجاست.
نمیخواهم دیگر ناله ی هیچ مجروحی در زیر آسمان این ملک بپیچد.
برویم سرورم، بیایید از این میدان پیکار بیرون برویم.
نمیخواهم این همه درد و زخم به زیر آسمان ملک من باشد.
تمام میشود سرورم، هر پیکاری سرانجام به پایان میرسد.
نه وزیر، حضرت و دوله رها نمی کند.
آخر او که نمیتواند تا پایان جهان با سرور من نبرد کند.
سلیم، میدانی پایان جهان چه هنگام است؟ همین امروز است، امروز که ما به اینجاییم و زمین رنگ خون شده. پایان جهان در نفسهای آن جوان است که خاموش می شود.
سرورم از چه این گونه دگرگونند؟ شکر آفریدگار جهان را که ملک بهادر را بر دشمن خیش برتری داده و خصم او نمی تواند به هیچ اندیشه ای بر وی ظفر یابد.
آری، مردان سپاه من امروز به میدان پیکار چندان زخمی بر نداشتند.
این خونها که سرورم به خاک میبینند از جراحت لشکریان سلطان عزیزالدوله است.
میدانم سلیم، میدانم، اما چگونه با تو بگویم که من هیچ پیکاری نمیخواهم. من خون نمیخواهم، نمیخواهم هیچ جراحتی زیر آسمان این ملک باشد.
به گمانم دیدن آن جوان از دشمن که امید زندگی نداشت سرور مرا چنین زیر و بر کرده.
دشمنی چیست و دوستی کجاست؟ هنگامی که جوانی در پایان خود ایستاده و رو به سوی مرگ دارد.
این کرم که سرور من با دشمن خیش کردند هیچ سلطانی با خصم خود نداشته. کجا دیدند مردمان که ملکی مجروحان دشمن را که به میدان پیکار افتاده به طبیب خاصی خود مداوا کند؟
این را نیز بگو که خود به تیغ خیش آنان را از پای انداختند.
سرورم، آن که لشکر به سوی ملک ما کشیده آنها را به پیش تیغ مردان سپاه ما انداخته.
گمان نمی کنم او که برای فتح و گشایش آمده سهل دست از ما بدارد.
تا هنگامی که سرور من به رأفت خود او را می نوازند یقین بدانید که عزم بازگشت نخواهد کرد.
می گویی چه کنم؟ بگذارم تا جر...